اولین لحظات روز جمعه 13 خرداد سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، چه اون دسته که در ایران هستید و به ما گوش میکنید و چه اون دسته که در اقصا نقاط جهان ما رو انتخاب کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی التهاب در بازار ارز و طلای ایران، سران قوا اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز را افزایش داده و این بانک مجاز شد به صورت نامحدود در بازار مداخله کند. خبرگزاری تنظیم تصنیم روز پنجشنبه گزارش داد از دیگر مسببات سران قوا ممنوعیت معاملات فردایی طلا است. بنابراین مصوبه معامله گران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد قرار می گیرند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به نزدیک 32 هزار تومان رسیده و قیمت انواع سکه نیز به شدت جهش یافته است. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی و جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرده بود این بانک به گفته او برنامه مفصلی در حوزه مدیریت بازار ارز دارد. با این همه جزئیات این برنامه را اعلام نکرد. وزیر خارجه اسرائیل با بیان اینکه جمهوری اسلامی جنگ را به همسایگی خاک اسرائیل می‌کشاند گفت اسرائیل می‌تواند در این زمینه مقابله به مثل کند. روزنامه جروزالم پست در گفتگو با یائیر لاپید به وقایعی که در چند ماه اخیر به اسرائیل نسبت داده شده اشاره کرده است، از جمله هدف قرار گرفتن یک کارخانه پهپاد در غرب ایران، سوء قصد به یک سرهنگ سپاه پاسداران در تهران در هفته گذشته و حمله چند روز بعد به تأسیسات مخفی نظامی اتمی ایران با هواپیماهای بدون سرنشین انتحاری. یائیر لاپید در پاسخ تاکید کرده که اگر ایرانی‌ها جنگ را به جلوی در خانه ما می‌آورند، جنگ را در آستانه در خانه خود هم خواهند دید. اگر بخواهند از این کار اجتناب کنند، ما نیز از آن اجتناب خواهیم کرد. در شرایطی که چندین ماه است تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام متوقف مانده، خصومت میان دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به شکل جنگ در سایه رو به گسترش و تشدید گذاشته شده است. پس از آنکه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای خواهان حضور در مذاکرات اتمی با ایران و تمامی نشست‌های مرتبط شدند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخی تند گفت که این کشورها را در جایگاه اظهار نظر درباره برنامه موشکی نمی‌داند. سعید خطیب‌زاده همچنین هدف از صدور این بیانیه را تلاش برای خنثی کردن نتایج تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه روز چهارشنبه خود همچنین بر لزوم رسیدگی به رفتار بی‌ثبات کننده ایران، حمایت آن از تروریسم به شبه نظامیان فرقه‌ای در منطقه، مقابله جدی با برنامه موشکی ایران و تهدیدها علیه ناوبری بین المللی و تأسیسات نفتی در هر گونه مذاکراتی در آینده با این کشور را تاکید کردند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گزارش FBI درباره حمله سایبری از طرف ایران به یک بیمارستان کودکان در بوستون را بی اساس خواند. به گزارش ایرنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران گزارش FBI آن را نمونه ای از آنچه جنگ روانی و دروغ پردازی علیه ایران خواند ارزیابی کرده و آن را بی اعتبار دانسته است. کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، روز چهارشنبه گفت این اداره یک حمله سایبری به بیمارستان کودکان در بوستون را که تابستان پارسال توسط به گفته او هکرهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود را خنثی کرده است. او به انگیزه مشخص هکرها در انجام این حمله اشاره نکرد، اما خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران و چند دولت دیگر از جمله چین و روسیه با استخدام مزدوران سایبری حملات نیابتی خود را رهبری و هدایت می کنند.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود با آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید مثل همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. آمریکا و اسرائیل بار دیگر اعلام کردند بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد هستند.
یک هشدار عمده دیگر به جمهوری اسلامی بود.
پس از 11 روز از فاجعه متروپول در آبادان، مسئولان محلی میگویند بخش عمده آوار برداری به اتمام رسیده است. و با ادامه افزایش نرخ ارز و طلا در ایران، بانک مرکزی مجاز به مداخله نامحدود در بازار شد.
بانک مرکزی ایران رو به چاپخانه تبدیل کردن و این چاپخانه کار زیادی ازش ساخته نیست.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. کاخ سفید در بیانیه ای از تعهد آمریکا و اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خبر داد. این دو کشور قبلا هم بارها بر ارادهشان در این باره تاکید کرده بودند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم چه نکته تازه‌ای درباره اعلام تعهد این دو کشور وجود دارد.
اعلام همکاری در حقیقت یک هشداری مجدداً به جمهوری اسلامی، بلکه پنهان نیست که امریکا و اسرائیل با همدیگه همکاری می‌کردند، چه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، چه در دوران آقای بایدن، که حتی در دوران آقای بایدن یک گروه همکاری‌های استراتژیک تشکیل دادند و همه این گفتمان‌ها رو بین خودشون داشتند. این به نظر من یک هشدار عمده دیگر به جمهوری اسلامی بود که این رزمایشی که دیدید به صورت تمرینی اسرائیل انجام داد در یکی دو روز گذشته و تا فردا ادامه خواهد داشت و تمامی آماده سازی هایی که اسرائیل داره انجام میده بر این مبناست که اگر جمهوری اسلامی به اجرای برجام 2015 بر نگرده، عواقبی در بر خواهد داشت که از الان هشدارش رو دادن.
این با مخالفت‌های همیشگی اسرائیل با توافق هسته یا همون برجام متناقض نیست؟
خیر، به این دلیل عرض می‌کنم، چون ببینید اسرائیل از دقیقه اول نقطه نظر خودش رو مشخص کرده که ما علاقمندی به ایجاد به برجام نداریم، اما گفته تا اونجایی که امریک میدونه که امریکا میخواد که به برجام برگرده، گفته حداقل بایست یک سری عملکردهایی از طرف جمهوری اسلامی نشون داده بشه که پایبندیش به برجام مشخص باشه. اسرائیل در حقیقت داره سعی میکنه که به امریکا ثابت بکنه جمهوری اسلامی قابل اعتماد و اطمینان نیست و جمهوری اسلامی زیر حرف خودش زده، خواهد زد و هیچ گونه امری وجود نداره که بخواد جمهوری اسلامی رو از تخطی قراردادهای خودش باز بداره. این روند اسرائیل هست و میخواد امریکا رو بیشتر بهش هشدار بده، اما تا اونجایی هم که میدونه امریکا این کار رو انجام خواهد داد، میخواد حداقل یک سری نقاط عملکردی رو اعلام بکنه که بگه اینها موقعیت‌های ماست و ما از اینها عقب‌تر نخواهیم رفت.
آیا در صورت شکست مذاکرات احیای برجام انتظار میره که خصومت بین جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل در قالب جنگ در سایه تشدید بشه؟
قدر مسلم این گونه خواهد بود. برای اینکه ببینید درگیری نظامی یکی از چیزهایی است که همه فکرش رو میکنیم امکانش هست، اما برای هر دو طرف تبعات بسیار سنگینی داره و به خاطر همون مسئله هست که هر دو طرف دارن سعی میکنن با استفاده از کجدار و مریض و یا با استفاده از فرار و گریز بتونن از این مسئله یه جوری جان سالم به در ببرن. ولی با شما کاملا موافقم که جنگ در سایه، ترورهای امنیتی از طرف هر دو طرف یا تخریبکاری در روند مسئله اتمی ایران از طرف اسرائیل و یا تخریبکاری از طرف ایران در لبنان بر علیه اسرائیل، اینا همشون متاسفانه تشدید پیدا خواهد کرد.
میزان تأثیرگذاری چنین اهرم‌های فشاری از جمله تهدید اسرائیل یا هشدار آمریکا بر تصمیم گیری جمهوری اسلامی برای نهایی کردن مذاکرات احیای برجام رو چقدر می‌بینید؟
جمهوری اسلامی تا الان نشون داده که هیچ چیزی براشون حائز اهمیت نیست مگر اینکه بقای نظام و بقای خود آقایون در مقام‌هاشون در خطر بیفته. اون لحظه هست که حالا از نرمش قهرمانانه گرفته تا جام ظرف و هر چیز دیگری رو مورد استفاده قرار میدن. به نظر من تا زمانی که خود این آقایون درک نکنن که این یک مسئله بسیار جدی هست، اقدام عملی در این زمینه نخواهند کرد و لحظه ای که این رو متوجه بشن یک روندی ایجاد خواهد شد و به برجام 2015 برخواهند گشت. احتمال اون رو بنده در حال حاضر حدود 30% میدونم.
نقطه نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی التهاب در بازار ارز و طلای ایران، بانک مرکزی با برخورداری از اختیارات بیشتر مجاز به مداخله نامحدود در بازار شد. این تحول بعد از آن رخ داد که نرخ ارز در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه باز هم افزایش یافت و قیمت هر دلار آمریکا به حدود 32,000 تومان رسید. پیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه.
بانک مرکزی در تمام نقاط دنیا برای تأثیرگذاری روی قیمت ارز از چند اهرم برخورداره که من به مهمترین اونا اشاره میکنم. اهرم اول اینه که با تورم مبارزه میکنه، چون اگر ارزش پول ملی یک کشور فرو میریزه، در درجه اول این فرو ریزی ناشی از کاهش ارزش اون پول هست در برابر پولهای دنیا. و در ایران به خصوص مسئله‌ای که روی پول ملی ایران سنگینی می‌کنه و طی این چند دهه باعث شده که مدام این پول به قهقرا بره و به وضعیت کنونی برسه، اینه که نرخ تورم در ایران از میانگین نرخ تورم در دنیا بالاتر بوده و به خصوص از میانگین نرخ تورم در کشورهایی که صاحب ارز نیرومند هستند، به خصوص دلار و همینطور پولای دیگه مثل یورو و غیره. در ایران در حال حاضر نرخ تورم کشور با آمار رسمی عرض میکنم، آمار رسمی، رسمیشو کنار میذارم، با آمار رسمی نرخ تورم ایران پیرامون 40% نوسان میکنه. در کشورهای صنعتی پیشرفته که عرض دارند، نرخ تورمشون با اینکه در حال حاضر نرخ تورم به دلیل پیامدهای کرونا در این کشورها بالا رفته، فوقش بین 8-9% تورم میکنه. فاصله بین بسیار زیادی است و این تفاضل در ایران روی نرخ تورم تاثیر داره. و این بانک مرکزی جمهوری اسلامی اگر بخواد مداخله بکنه، در درجه اول بعد نرخ تورم رو باید دومین اهرمی که بانک مرکزی در اختیار داره وقتی که نرخ ارز فرو میریزه، اینه که ارز به بازار بریزه، یعنی از ذخایر ارزی خودش استفاده بکنه، ارز وارد بازار بکنه، عرضه ارزهای خارجی رو بالا ببره و به تقاضا پاسخ بده تا اینکه بازار از التهاب بیفته، تنش در بازار ارز کم بشه. بانک مرکزی ایران در حال حاضر چقدر مگر ذخایر ارزی داره که بتونه وارد بازار بکنه؟ ذخایر ارزی ایران عمدتاً به اصطلاح از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی از محل صادرات نفت تامین میشه و در حال حاضر صادرات نفتی ایران زیر فشار تحریم بسیار کمه هست و در نتیجه بانک مرکزی ایران چقدر مگر دلار یا یورو در اختیار داره که اینها رو به بازار بریزه و جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیره؟ البته این کار رو کرده و باز هم میکنه چون راه دیگری نداره، ولی این باعث میشه که ذخایر ارزی ایران تمام بشه به جای اینکه در راه چیزای دیگه به کار بره و در ثانی تأثیرش هم روی بازار ارز در شرایط کنونی محدوده، چون بازیگران بازار ارز میدونن که بانک مرکزی دامنه مانورش در مقابل فروریزی باز هم بیشتر ارز ایران در شرایط کنونی زیاد نیست.
التهاب فعلی بازار ارز چقدر مربوط به موفقیت یا شکست مذاکرات احیای برجام هست؟
فوق‌العاده این مذاکرات تأثیر داره بر بازار ارز ایران. همونطور که عرض کردم یه دلیل ساختاری داره، مسئله فروریزی ارز قیمت به اصطلاح ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی که در حال حاضر شاهدش هستیم و اون مسئله تورم، این بکنار. ولی مسائل دیگری هم هست که به صورت مقطعی تأثیر میذارند و اون مسائل سیاسی است، به خصوص در حال حاضر با توجه به اینکه مذاکرات وین در مورد احیای برجام به بنبست رسیده و از طرف دیگه این احتمال وجود داره که قطعنامه‌ای در مورد ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی صادر بشه و این در حال حاضر اونهایی که در ایران در روی افزایش قیمت ارز شرط بندی میکنند بیشتر متوجه این مسئله هستند. یعنی میگن اگر این قطعنامه صادر بشه باز روز از نو روزی از نو و وضعیت بد میشه و در نتیجه این تأثیر خیلی مستقیم داره، چون تحریم ها به شدت تأثیر میزنن. همین تحریم ها هست که باعث شده که ایران در بازار نفت خیلی خیلی حضور محدود و حاشیه‌ای داشته باشه، در بازار گاز عملا حضور چندانی اصلا حضور نداره در بازار گاز، صادرات غیر نفتیش با مشکلات و موانع زیادی روبرو میشه و مجموعه اینا بر ذخایر ارزی ایران تأثیر میذاره و در نتیجه عرضه ارز رو از طرف بانک مرکزی محدود میکنه.
با توجه به عواملی که شما توضیح دادید، به این ترتیب اهمیت چندانی نداره که چه کسی ریاست بانک مرکزی ایران رو بر عهده بگیره.
بانک مرکزی ایران، اگر بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه بود، یعنی از استقلال برخوردار بود، در نتیجه کسی که در رأس بانک مرکزی قرار می گرفت می تواند این دستگاه رو، این ماشین نیرومند رو در خدمت مبارزه با تورم و دفاع از ارزش پول ملی ایران به کار بگیره. ولی بانک مرکزی ایران مستقل نیست. بانک مرکزی ایران یک دستگاهی هست که باید به پاسخ بده به نیازهای دولت. وقتی که دولت دچار کسری بودجه میشه، از بانک مرکزی میخواد اسکناس چاپ کنه. بانک مرکزی ایران رو به چاپخانه تبدیل کردن و این چاپخانه کار زیادی ازش ساخته نیست. یکی از مصیبت‌هایی که در ایران دامن اقتصاد ایران و به خصوص دامن پول ملی ایران رو گرفته همینه که مدام چاپ میشه اسکناس برای پاسخگویی به کسری بودجه، جبران کسری بودجه ایران و در نتیجه افزایش نقدینگی و همین از سکه میاندازد پول ملی ایران رو. اگر پول ملی ایران به این روز افتاده به خاطر اینکه پاسدار و نگهبانی به اسم بانک مرکزی مستقل نداره. بنابراین سکاندار بانک مرکزی در شرایط کنونی هر کی باشه وضع واقعا تغییری نمیکنه.
دختر نظرات فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از 11 روز از فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، استاندار خوزستان میگوید 90% آوار برداری و خارج کردن جان باختگان پایان یافته. اما در این بین مجادله برخی از مقامات دولت ابراهیم رئیسی و حسن روحانی درباره مسئولیتشان در این حادثه شدت گرفته. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی با اعلام اینکه آواربرداری متروپول در حال اتمام است گفت افرادی اعلام کردند که عزیزانشان زیر آوار هستند، لذا ممکن است هنوز هم چند نفری زیر آوار باشند. صادق خلیلیان استاندار خوزستان هم میگوید عملیات آواربرداری برج فروریختی متروپول آبادان به 90% رسیده، اما همچنان هنگام آواربرداری ممکن است اجزایی از پیکر جان باختگان از زیر آوار خارج شود.
ما کار رو در سه مرحله انجام دادیم. مرحله اول بحث جستجو و امداد و نجات بود که در همون 4 روز 5 روز اول به اتمام رسید. ما بقی بحث آواربرداری بود و اینکه افرادی اگر در زیر این آوارها هستن ما بتونیم خارج بکنیم، که الان ما در این مرحله هستیم. در این مرحله 90% کار رو هم خوشبختانه به اتمام رسوندیم. مرحله سوم میمونه به اصطلاح تعیین تکلیف باقی مانده ساختمان که به شدت ناپایدار هست و متخصص.
وبسایت امتداد روز پنجشنبه از قول یک شاهد عینی نوشت فردی که در پیک قضا مشغول بوده گفته که من 150 قضا چند دقیقه قبل از حادثه به کارگران تحویل دادم. هر چند ساعتی بعد وبسایت امتداد در توضیحی نوشت که این عدد مورد تایید وبسایت امتداد نبوده و به نقل از شاهدان عینی روایت شده. این وبسایت همچنین نوشت حضور کارگران در محل حادثه به معنای کشته شدن همه آنها نیست و قاعدتاً تعدادی از آنها ممکن است پیش از وقوع حادثه خارج شده باشند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببین انگار اومد یه طرف رود بایستاده، مردم یه طرف رود، این رود انگار بزرگتر شده، داره تبدیل به دریا و دریاچه میشه. یعنی اساسا دیگه این اعتماد نیست. الان رسما میگن به اصطلاح مسئول مجری و ناظر یکی، الان قرارگاه خاتم الانبیا مسئول خاکبرداری، سپاه خودش که از متهمین این پرونده، سپاه قرارگاه مال جریانی که میاد مردم رو سرکوب میکنه. خب خود به خود هیچ بعد از این گمان نکنم مدت هاست البته هیچ آماری و مردم نمیپذیرن، حتی اگر اینا راست هم بگن داستان همون داستان چوپان و دروغگوست. یعنی منافع افراد در اینجا خیلی مؤثره در اعلام نتایج، حتی تو باندهای جمهوری اسلامی هم الان سعی میکنن اون باندی وارد بشه که خودش منافع داشته باشه، بین خودشان هم اختلاف میفته در نهایت و به تبع به نظر من افکار عمومی نمیتواند حتی اگر آمار درست داده شده باشه تو بپذیره.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به افزایش طبقات این برج طی دو مرحله از 6 طبقه به 11 طبقه درباره تخلفات مقام‌های سابق گفت باید با کسانی که در دولت قبل مسئولیت داشتند صحبت شود. معاون اجرایی ابراهیم رئیسی هم از استاندار و شهردار سابق انتقاد کرده و گفته که باید در دادگاه متروپول محاکمه شوند که همین مسئله با واکنش غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در دولت حسن روحانی مواجه شد. غلامرضا شریعتی با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی و انتقاد از موضع‌گیری معاون اجرایی او از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر اعلام شده در 9 ماه گذشته توسط مسئولان امر خبر داد. صدای بخشی از گزارش احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در هیئت دولت.
اشکالاتی را قبلا گزارش شده در دوره قبلی، خصوصا 96 در واقع شروع شده و چند سال در حال ساخت بوده، گزارش هایی داده شده به گزارش ها توجه نشده، واقعا یه تخلف بزرگی شده.
اختلاف مقام های دولت فعلی و قبل درباره مسئولیتشان در حادثه متروپول همزمان شده با انواع هشدارها از جمله درباره معضل ایمنی بناها در سراسر کشور. تصاویری از یکی از ستونهای فولادی برج متروپول منتشر شد که نشان میداد قبل از فرو ریختن برج دچار انحراف و گسیختگی شده است. رئیس کانون مهندسین جوش ایران به خبرگزاری ایسنا گفته حتی کارگران متروپول متوجه ضعف‌های اساسی در این ساختمان شده بودند، اما این حجم از بی‌توجهی به هشدارها عجیب است. کوروش حسیرباف مسئول آسیب شناسی حادثه ساختمان متروپول آبادان هم در گفتگو با تلویزیون ایران چنین میگوید:
دستگاه‌هایی که موظف بودند که نسبت به نظارت این ساختمان دقت بیشتری داشته باشند قصور کردند و ناظر یا مشاور ناظری که در این حوزه بوده باید از همون طبقات اول که نقص در جوشکاری بوده و باید طبق مقررات ملی ساختمان جوشکاری به این حجم در کارخانه تولید می‌شد و بعد حمل می‌شد در محل و نصب می‌شد، مونتاژ می‌شد. متأسفانه از اهالی منطقه که پرسیدیم میگن تمام ستون‌ها در محل جوشکاری شده. خب یقیناً کیفیت کار درست فنی جوشکاری نبوده و در جاهایی هم دیده شده که جوشکاری نصف کاره انجام شده و کامل انجام نشده و این نقصا خب همه مجموعه باعث شده که اتفاق همچین حادثه اتفاق بیفته.
به گفته رضا کلانتریان رئیس کانون مهندسین جوش ایران، ریشه ی حوادث ساختمانی در ایران را مرتبط با ضعف در سیستم‌های مدیریتی و نظارتی کشور عنوان کرد و از بی‌توجهی مراجع اصلی قانون‌گذاری و اجرایی به نظرات متخصصان انتقاد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت بازداشت و سلامت آرش قلعه گلاب، شاعر طنزپرداز و روزنامه‌نگار آبادانی، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط او و تمام بازداشت شدگان اعتراضات فاجعه متروپول شده است. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از بازداشت آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، در جریان اعتراض مردم این شهر به ریزش ساختمان متروپول شدیداً ابراز نگرانی کرد و مسئولیت جان او و دیگر بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را متوجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. بر اساس این بیانیه که روز سه‌شنبه 10 خرداد منتشر شد، آقای قلعه گلاب روز 5 خرداد در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های اخیر به دست نیروهای امنیتی با ضرب و جرح بازداشت شد. علی کاکاوند، عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
آرش قلعه گلاب روزنامه‌نگار، و شاعر ساکن آبادان است که در حال حاضر در بازداشت نیروهای امنیتی در آبادان به سر میبره. روز پنجشنبه 5 خرداد به همراه بقیه مردم معترض در اطراف برج فروریخته متروپول بوده. خب اون یک روزنامه نگار و فعال اجتماعی، از همین ویژگیش هم نیروهای امنیتی سوء استفاده میکنن، چون در بین جمعیت جرأت بازداشت او رو ندارن، با فریب او را به بیرون از جمعیت میکشونن. ظاهرا به او میگن که تو این گرما این مردم یه آب خنک لازم دارن، بالاخره آب معدنی چیزی، بیا بریم برای اینا آب بیاریم، و اونم همراهشون میره، اونو به جای خلوتی میکشونن و به شدت شکنجه میکنن، کتکش میزنن و بدن نیمه جانش رو سوار بر ماشین به بازداشتگاه میبرن، ظاهرا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه. آرش قلعه گلاب از بیماری آسم و همینطور بیماری دیابت به شدت رنج میبره و ادامه بازداشتش میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. زمانی که مردم داغ دارن و خشمگینن، نباید بیش از این واقعا آنها را آزار داد، نه فقط آرش بلکه هم در آبادان هم در شهرهای دیگه، به خصوص منطقه جنوب و جنوب غرب ایران. ده ها و بیش از 100 نفر طوری که میگن شاهدان عینی بازداشت شده هم. همه اینا واقعا باید آزاد بشن و به خصوص در مورد آرش قلعه گلاب دو تا خواسته جدی هست در بین ما شاعر و نویسنده ها و روزنامه نگار ها که رون تاکید داریم. یکی آزادی بی قید و شرط و فوری آرش هست و دیگه محاکمه عاملان و آمران این نوع بازداشت وحشیانه، غیر قانونی و غیر انسانی.
در بخشی از بیانیه اخیر کانون نویسندگان آمده است پس از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان در روز دوشنبه 2 خرداد ماه، مردم شهرهای مختلف در اعتراض به این فاجعه به خیابانها آمدند و اکنون بیش از 1 هفته از این اعتراضها می‌گذرد و پاسخ حاکمیت همچون همیشه چیزی جز سانسور و سرکوب مردم نبوده است. هوشیار انصاری فر، شاعر و منتقد، نیز در گفتگو با رادیو فردا به نحوه دستگیری آرش قلعه گلاب اشاره کرد و آن را شگفت آور خواند.
اولا شرایط جسمی آقای قلعه گلاب بسیار وخیمه و تحمل بازداشت برای ایشون بسیار دشواره و خطری که نگه داشتن ایشون در بازداشت ایشون رو تهدید میکنه، سلامت جسمی ایشون بسیار زیاده. ثانیا نحوه بازداشت ایشون، گفته شده که از ایشون خواستن کمک کنه به آب رسانی به امدادگران، یعنی به کسانی که در ویرانه های متروپول مشغول امداد رسانی بودن خودشون. ایشون رفته و بازداشت شده، مدتی هم از حال روزش خبری نبوده. خب این به نظرم اینها خودش گویای حد مشروعیت و میزان قانونی بودن این بازداشت هست. به خودی خود برخورد با خبرنگار و نویسنده رو ما اول بار نیست که شاهدیم، آخرین بار هم نیست که میبینیم. سال گذشته در همین خوزستان که مردم تشنه به تشنه ماندن خودشون معترض بودن، علاوه بر نحوه برخورد با مردم، شاهد همین نحوه برخورد با جریان آزاد خبر و کسانی که این جریان آزاد رو برقرار میکنند هم بودیم.
کانون نویسندگان ایران همچنین در این بیانیه تاکید میکند که در سایه اعمال محدودیت بر اینترنت و اخبار، هر گونه آسیبی به سلامت و جان کلیه بازداشت شدگان این اعتراضها متوجه نهادهای امنیتی حکومت خواهد بود. در روزهای گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است.
نوبت می‌رسد به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
مردم شریف استان خوزستان، آبادان، سوسنگر، خرمشهر، غیره و غیره، بیشترین منابع ملی درآمد ایران رو تأمین میکنن. اما این مردم شریف پاک دامن طی این 43 سال بیشترین ظلم متقبل شدن، بیشترین ناسازگاری در حق مردم استان خوزستان خرمشهر آبادان شد. مردم خوزستان، مردم خرمشهر آبادان در صف اول جبهه بودند برای تجاوز جنگ عراق با ایران. هنوز آثار اون جنایت جنگ در تمام استانها و شهرستانهای خوزستان و آبادان و اهواز هنوز وجود دارد. گفتم که تمامی بیشترین درآمد ایران هم از این منطقه است، اما بیشترین ظلم را همین حاکمان ناخدا، همین حاکمان از خدا بیخبر، حاکمان زلگو و قلدر، جنایت رو ظلم رو در حق این مردم پاکدامن عزیزمون کردن.
در مورد این حادثه متروپول من میخوام بگم که جای جای ایران همچین ساختمونایی وجود داره، اونم به این صورته که مثلا خود شهردری میاد یه مجوز ساخت میده 4 طبقه، بعد سازنده میره 7 طبقه 8 طبقه میسازه، بعد با شهرداری تهاتر میکنه و حالا پایانکار میگیرن و سایر حالا مدارکی که احتیاج هست. ولی خب اینا تو روزی که باید به کار بیاد این سازه ها به کار نمیاد و این ساختمون ها اون تحمل رو در مقابل زلزله و بلایای طبیعی نداره و دچار شکست خواهد شد استراکچر اون سازه ها. اینی که به نظر من یک مسئله ایه که خود دولت و حاکمیت داره دامن میزنه به این مسئله برای اینکه درآمدی کسب بکنه و شده منبع فساد و رانت واسه یه عده.
خب همراه میشیم با فریبرز غریب کارشناس ورزشی برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی.
رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس پنجشنبه شب با برگزاری 4 مسابقه به پایان رسید. تیم استقلال از 3 هفته مانده به پایان این بازی‌ها با کسب امتیازات لازم قهرمانیش را قطعی کرده بود و رقابت‌های روز آخر بر سر کسب نایب قهرمانی بین سپاهان و پرسپولیس بود که در نهایت پرسپولیس با پیروزی 1 گله برابر فجر سپاسی شیراز در رتبه 2 ایستاد و سپاهان هم با توقف 1-1 برابر آلومینیوم عراق 3 شد. بدین ترتیب در پایان این رقابت‌ها در جدول استقلال با 68 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید، پرسپولیس با 60 امتیاز بدون احتساب بازی نیمه تمام با تراکتور 2 شد و سپاهان با 56 امتیاز در رتبه 3 ایستاد. 2 تیم شهر خودروی مشهد و فجر سپاسی شیراز هم با ایستادن در رتبه‌های آخر جدول به لیگ 1 صعود کردند. اما ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در رقابت‌های لیگ برتر در فصلی که گذشت با وجود تأکید فیفا یکی از حواشی مهم این مسابقات بود. علی دایی بازیکن و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در این مورد میگوید:
ما متاسفانه قوانینمون اجازه نمیداد، وگرنه ما همه با هم برابریم و حق اوناست که بیان. تازه خیلی خوبم هستش، ما هرچی بگیم هم تصمیم گرفته نمیشه که بذارن بانوان بیان. یه تایم حداقل 3-4 ساعته رو تو یه محیط ورزشی صرف میکنه.
روز گذشته همچنین در پایان رقابت‌های لیگ برتر فرهاد مجیدی سرمربی استقلال که تیمش را با ثبت رکورد‌های بی‌نظیر بعد از 9 سال به عنوان قهرمانی رساند با انتشار بیانیه‌ای جدایی خود را از جمع آبی پوشان اعلام کرد. اعضای تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه برای برپایی یک اردوی آمادگی راهی دوحه قطر شدند. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران روز پنجشنبه بازیکنان ملی پوش استقلال را که پیش از این به دلیل حضور در جشن قهرمانی این تیم از فهرست بازیکنان خط زده بود دوباره فرا خواند تا لیست 30 نفره ملی پوشان در اردوی دوحه کامل شود. و در حالی که تیم ملی فوتبال ایران همچنان بدون بازی تدارکاتی مانده، برخی از رقیبان سنتی ایران در آسیا از جمله کره جنوبی و ژاپن روز گذشته بازی‌های دستگرمی مهمی برگزار کردند. کره جنوبی برابر برزیل 1-5 مغلوب شد، اما ژاپن 4-1 پاراگوئه را شکست داد. تیم ملی فوتبال آمریکا یکی از حریفان ایران در گروه دوم مسابقات جام جهانی هم روز گذشته مراکش را با 3 مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با منصور اوسانلو، رهبر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به گفتگو نشسته ایم. محور این گفتگو با منصور اوسانلو تلاش‌ها و مبارزات او در ایران بین سال‌های 1384 تا 1391 خورشیدی به عنوان یک فعال کارگری و سندیکالیست و مسائلی است که منجر به چند بار بازداشت و زندانی شدن او شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو و روایت منصور اوسانلو توجه فرمایید. منصور اوسانلو چند سالی است که از ایران خارج شده و اکنون در نیویورک زندگی میکند. آی اوسانلو، ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آغاز کار شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به شرکت واحد معروفه. در چه سالی کارتون رو آغاز کردین و آن روزها به چه کاری مشغول شدین؟
من سال 1359 خورشیدی وقتی که خدمت سربازیم در ترکمن‌صحرا تمام شد که به عنوان گروهبان وظیفه اونجا خدمت کردم و در جریانات ترکمن‌صحرا و کشتار توماج مخدوم واحدی جرجانی نزدیک شاهد بودم به تهران برگشتم. در یک مغازه بلوشاپ هاشمی در پاساژ کویتی های استانبول که جنب ساختمان پلاسکو بود که جمهوری اسلامی آتش زد این ساختمان بزرگ و تاریخی را از بین برد، به کارگری و فروشندگی پرداختم. پس از اون در سال 1360 وارد وزارت نیرو شدم که بتونم آموزش های در رابطه با نقل و انتقال برق سنگین و برق بین شهری رو بگذرونم که نهایتاً چون امکاناتشون رو هنوز نداشتن و همه چیز رو سال 57 هم ریخته بود، من تونستم برق صنعتی رو از سر بگذرونم، مدارکش رو بگیرم که دانشگاه هم تعطیل بود از سال 59 به بعد، من نتونستم ادامه تحصیل دانشگاهی بدم. پس از اون وارد کارخانه بافندگی سنگور شدم که در کارخانه بافندگی سنگور در تهران نو به دلیل اینکه به اتفاق برخی از کارگران یک شبکه مخفی سندیکایی تشکیل دادیم که یکی از دوستان من نادر اولیا بود و 450 امضا جمع‌آوری کردیم از کارگران برای دفاع از قانون کاری که از زمان شاه موجود بود و حق رسمی بودن سندیکاها رو داشت، ما رو اخراج کردن از اون کارخانه. به اداره کار شرق تهران رفتیم، طرح شکایت کردیم، حق رو به ما دادن. کارشناسانی که در اداره کار در سال 59-60 بودند، کسانی بودند که از دوره شاه کارمندای قدیمی بودند و به قوانین معتقد بودند و قوانینم که قوانین مربوط به زمان شاه بودند، این حق رو به ما دادن و هیچ تخلفی برای ما در نظر نگرفتن. در نظر مهندس اعتمادی که از طرف حزب الله‌ها و به زاد نبوی به عنوان رئیس این کارخونه از سوی سازمان گسترش صنایع انتخاب شده بود، مجبور شد 6 برابر حقوق معمولی رو به من و نادر اولیا بدهند تا ما به اون کارخونه برای کار باز نگردیم.
آقای اوسانلو، چه موقعی رفتین به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؟
دقیقا همونجا که اداره کار حق رو به ما داد، یک نامه هم به من و آقای اولیا داده، نادر عزیز که دیگه از اون موقع تا حالا ندیدمش متاسفانه، شاید 40 سال است، که ما برویم به اداره کاریابی شرق تهران در به اصطلاح سرای تخت جمشید. 2-3 روز بعد به خونه پدری من زنگ زدن، گفتن ما از اداره کار شرق تهران زنگ میزنیم چون شما رو معرفی کردن برای کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کار میخواد. گفتیم چه کاری؟ گفتن راننده. ما گفتیم که ما راننده اتوبوس نیستیم، ما فقط جوانه پایه 2 داریم. گفتن شما میتونید برید اونجا و بعد اونجا خودشون آموزش به شما میدن. که ما رفتیم اداره کار شرق تهران صحبت کردیم، اونا پسندیدن. فردا روز رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دقیقا خرداد 1363 بود.
از چه زمانی در شرکت واحد شما به فعالیت‌های کارگری و سندیکایی جلب شدین و چطور شد که به رهبری سندیکای شرکت واحد رسیدین؟
ببینید، من اصلا خب به این دلیل رفتم به محیط کارگری، چون پدر من، دایی من، خانواده من از قبل همه سندیکالیست بودن در محیط های کارگری مثل کارخونه قند ورامین، اداره کشاورزی ورامین یا شرکت ملی نفت ایران که پدرم خودش هم جزو نمایندگان سندیکای مهندسی پخش تهران بود. خب این ریشه های کارگری و سندیکایی رو داشتیم. تحت تاثیر همین شرایط شرکت واحد رفتم و اصلا به این دلیل من اونجا رفتم که با راهنمای برخی پیشکسوت های سندیکایی سندیکای کارگران شرکت واحد رو بازگشایی بکنیم. چون از سال 1360 که رژیم اسلامی بعد از جنگ عراق همه سندیکاها، احزاب، سازمانها، مردم، نهادهای کارگری، دانشجوی روشنفکری رو مورد حمله قرار داده بود با پشتوانه توده های ناآگاه مذهبی، عملا جای سندیکاهای کارگری در جامعه ایران خالی بود و هر روز شرایط کارگری بدتر میشد با قانونکار وحشتناک. در نتیجه خود همون سال 1363 که من وارد شرکت واحد شدم و شدیم راننده اتوبوس خط 6 مجیدیه به توپخونه، عملا من از همون موقع با راننده ها صحبت میکردم که من حقوق، مزایا و دستمزد و اینکه بایستی به ما هر روز یک شیر بدن، یک کیک بدن، کت و شلوارمون رو باید مرتب بدن، سالی دو دست باید بدن، لباس کار بدن، که خب من همه اینها رو توی پیمانهای دست جمعی ششگانه سندیکاهای کارگران شرکت واحد در اختیار داشتم از طریق پیشکسوت‌های سندیکایی از دهه به اصطلاح 1343 به بعد سندیکاهای کارگران شرکت واحد به رسمیت شناخته شده بود. اینها رو با کارگران به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف یا به هر بهانه‌ای مطرح می‌کردم و کم کم تعدادی از کارگران رو تونستم دور کنم. به طور مخفی جمع شدن بچه‌ها و یواشوش ما توی حلقه مرکزی مخفی سندیکایی رو از همون دهه 60 ایجاد کرده بودیم.
آقای حسن لو، ظاهرا همین فعالیت ها و تلاش های شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باعث شد که شما اولین بار در دی ماه سال 84 و به دنبال اعتراضات کارگری بازداشت شدین و 8 ماه هم زندانی بودین که شنیدم چند ماهی هم در انفرادی به سر بردین. در مورد علت بازداشت و زندانی شدنتون اگه ممکنه برای ما بگین.
پس از اینکه 13 خرداد 1384 ما موفق شدیم با پشتیبانی 8671 نفر از کارگران شرکت واحد در مجمع عمومی ثابت کنیم که سندیکا نهاد کارگری است که کارگران شرکت واحد میخوان و شوراهای اسلامی رو نمیخوان، عملا شرکت واحد رسمیت قانونی پیدا کرد بدون اینکه در قانون رژیم اسلامی اسمی از بودن یا نبودن سندیکا آورده باشه. پشت سرش خب ما اولین چیزی که خواستیم این بود که دوباره شرکت واحد بایستی کمک راننده ها رو برگردونه سر کار و وظیفه راننده فقط رانندگی و مراقبت از مسافرها، بلیط گرفتن و پیاده کردن و سوار کردن و تمیز کردن اتوبوس اینا به کمک راننده است. یا 10,000 شغل رانندگی، 10,000 شغل کمک رانندگی هم میخواد که شما بین بردین. و برای همین اعلام کردیم که به هیچ وجه هیچ کسی بلیط دیگه نمیگیرن راننده های شرکت واحد. و این اولین گام مبارزاتی صنفی سندیکا بود که راننده ها استقبال کردن و بلیط گرفته نشد و بعد هیئت مدیره شرکت واحد به وحشت افتاد و از همونجا پرونده های امنیتی برای ما درست کردن که قبل از همون اول دی ماه 1384 که ریختن به خونه های ما شبونه و ماها رو 7-8 نفر از اعضای هیئت مدیره که با رأی مجمع عمومی سندیکا انتخاب شده بودیم دستگیر کنن. قبلش هم ما چندین بازداشت یک شبه، دو شبه، چند ساعته در نقاط مختلف تهران می شدیم. 16/6/1384 یعنی 16 شهریور اولین چراغ روشنی های اعتراضی شرکت واحد رو ما آغاز کردیم در ارتباط با افزایش حقوق و اینکه باید کمک راننده بگیرید و وظیفه ما بلیط گرفتن نیست چون باعث تصادف و درگیری ما با مسافرها میشه. و از اداره راهنمای رانندگی تهران ما رفتیم یک به اصطلاح استعلام کردیم، اونا به ما نامه دادن بله راننده فقط وظیفه‌اش رانندگی، برای کارهای دیگه باید کمک راننده باشه و اون نامه هم به ما هویت قانونی داد که با قدرت بیشتر روی خواسته های کارگر اومد. و این دستگیری ها شروع شد. 7 ماه و 23 روز من رو در بند 209 به زندان بردن. تقریبا 7 ماهش رو من در انفرادی به طور یه ذره بودم که با کتک ها، شکنجه ها، آزار ها، آویزون کردن ها، تهدید. 4 ماه اصلا ملاقات من نشد. مادرم، همسرم، خواهرم، خانوادم همه نگران، بارها به در زندان این اومده بودن که چرا بچه ما رو شما دستگیر کردی خبری ازش نمیدین. بالاخره در پنجمین ماه بازداشت اینا مجبور شدن منو با اون قیافه درب و داغون و لاغر و ریش وحشتناک و ادامه پیدا کرد تا 23 مرداد 1385 بالاخره زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری، سازمان ملل و حقوق بشر بین‌الملل اینا مجبور شدن منو از زندان بدن بیرون.
بله آقای حسنلو، در حدود چند ماه